تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی وارد بغداد شد. هیلری کلینتون ابراز امیدواری کرد ایران و آمریکا راهی برای گفتگوی دو طرفه پیدا کند. و فرمانده نیروی هوایی جمهوری آذربایجان به ضرب گلوله کشته شد. ساعت 1 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، جایی که صدای ما را از آنجا میشنوید. بعد از ظهر شما بخیر شنونده گرامی، من هانا کاویانی میزبان شما هستم در نیم ساعت آینده از رادیو فردا. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز وارد بغداد شد. در این دیدار هیئتی از وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی، انرژی و بانک مرکزی ایران نیز او را همراهی می‌کنند. موضوع مذاکرات دو طرف روابط دو جانبه اعلام شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است ایران و آمریکا راهی برای گفتگوی دو طرفه پیدا کنند که به درک بیشتر برای طیف گسترده ای از مسائل میان دو کشور منتهی شود. خانم کلینتون در واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات محمود احمدی نژاد که گفتگو با آمریکا را به احترام متقابل مشروط کرده است گفت حالا زمانی است که ایران فرصت این را دارد که تمایل خود را برای گفتگوی جدی و مسئولانه با آمریکا نشان دهد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن کماکان با دستیابی تهران به سلاح اتمی مخالف است. اما فرمانده نیروی هوایی جمهوری آذربایجان بامداد امروز به ضرب گلوله در باکو کشته شد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با تایید خبر کشته شدن رائل رضایوف، فرمانده نیروی هوایی این کشور گفت که او جلوی در خانه‌اش هدف قرار گرفت و سپس در بیمارستان درگذشت. جزئیات بیشتری در این باره هنوز در دست نیست. با بسته شدن صندوق‌های رأی در اسرائیل و شمارش آرا، دو حزب اصلی و رقیب کادیما و لیکود مدعی پیروزی در انتخابات شدند. حزب کادیما که میانه رو به حساب می‌آید به رهبری ציפי לבני وزیر خارجه اسرائیل با حزب کادیما که راست محافظه‌کار محسوب می‌شود و رهبریان را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل بر عهده دارد برای کسب اکثریت 120 کرسی پارلمان اسرائیل رقابت می‌کند. خانم לבני در نطقی از آقای نتانیاهو درخواست کرد برای تشکیل دولت ائتلافی به رهبری کادیما به او ملحق شود. این در حالی است که پیشتر آقای نتانیاهو در پیامی با اعلام پیروزی از کادیما خواسته بود به دولت ائتلافی لیکود بپیوندد. برخی گزارش‌ها حاکی است در این دوره از انتخابات نقش اصلی را ممکن است حزب راست افراطی اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن بر عهده داشته باشد. این حزب در انتخابات اخیر با پشت سر گذاشتن حزب کارگر در مقام سوم جای دارد. و اما دیپلمات‌های غربی می‌گویند قرار است شورای امنیت سازمان ملل در هفته جاری برای تمدید حضور نیروهای حافظ صلح در خاک گرجستان برای دو ماه دیگر تصمیم گیری کند. مدت زمان حضور نیروهای حافظ صلح در منطقه آبخاز در گرجستان 15 فوریه 27 بهمن ماه به پایان می‌رسد. در همین حال رهبر ناحیه آبخاز می‌گوید تنها به شرطی با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل همکاری می‌کند که این نیروها نام کشور مستقل آبخاز را به رسمیت بشناسند. گرجستان اما می‌گوید با هر گونه مأموریتی از سوی سازمان ملل که تمامیت ارضی گرجستان را نقض کند مخالف است. اما در این لحظه از این مجموعه خبری از رادیو فردا شنونده برنامه صدای شما صدای فردا باشید که تکرار آن پخش میشه و به موضوع 30 سالگی سالگرد پیروزی انقلاب 57 در ایران مربوط میشه.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. امروز برنامه ویژه‌ای برای شما تدارک دیدیم. در این برنامه صدای شنوندگانی را خواهید شنید که در رابطه با 30 سالگرد انقلاب اظهار نظر خودشون را روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند. در برنامه امروز همکارم پیام، مسئول بخش موسیقی در رادیو فردا نیست، در استودیو در کنار منه. پیام سلام.
سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه صدای شما.
پیام اگر موافقی اول بریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما اظهار نظر کردن.
بله با هم بشنویم.
من محمد هستم از نهاوند. من اصلا از این انقلاب اسلامی خوشم نمیاد، با اینکه 19 سال سن دارم ولی از این انقلاب متنفرم.
من 30مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران میخواستم به تمام ایرانیان عزیز در سر تا سر تمام دنیا تبریک عرض میکنم.
این که آقای خمینی 30 سال پیش فرمودن که من دولت تعیین میکنم و تو دهن این دولت میزنم، متاسفانه تو دهن ملت زده شد.
امام تو فرانسه گفتن آزادی میخوایم، ملت این آزادی میخواد. بالای تخت که رفتن گفت آزادی منظورم این نیست که هرچی بگی هرچی بخوای بکنی، این که در جوار اسلام.
باید وجدان نظام جمهوری اسلامی ایران بگویم که در شب 22 بهمن در شهری در دل کبیر استان یزد یک معلم بازنشسته که 30 سال برای این نظام جمهوری زحمت کشیده باید بیان در چنین روزی آب خونش رو قطع کنن. واسه یه بدهی یک معلم بازنشسته هنوز 4 ماه حقوقش رو نگرفته. درست در روزی که 30 سال پیش امام خمینی رحمت الله علیه گفت آب و برق مفتی، ما سر هر کوچه‌ای نفت مفتی و مجانی می‌گذاریم، شیر نفت می‌گذاریم. پس کو این قول قرار را.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان استثنان در برنامه امروز پیامک و ایمیل های شما را نمی خونیم، چون در برنامه زنده‌ای که به مناسبت 30مین سالگرد انقلاب در ایران از رادیو پخش میشه، اکثر پیام ها، پیامک ها و ایمیل های شما لابلای این برنامه پخش شده و میتونید که در وبسایت ما هم برید و دوباره اونها رو بشنوید و یا بخوانید. اما فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتوانید با ما در تماس باشید، از طریق پیامگیر 20202-2112-4113، از طریق پیامکگیر با شماره تلفن 20420-603-874-150 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. و اگر خواستید مستقیماً با پیام در تماس باشید، music@radiofarda.com آدرس ایمیل بخش موسیقی رادیو فردا است.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از اینکه به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بپردازیم، اجازه بدید که از حضور پیام در استودیو من استفاده کنم و تازه هایی رو که در بخش موسیقی میگذره از پیام جویا بشم. پیام در بخش موسیقی چه خبر؟
ممنونم که بار دیگه جان عزیز این وقت رو به من دادی در برنامه صدای شما. مطلب کوتاهی رو که میخوام در این برنامه بهش اشاره بکنم اینه که بخش موسیقی رادیو فردا و ترانه هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوما نشان دهنده سلایق شخصی ما در بخش موسیقی رادیو فردا نیست. ما در تلاش هستیم که آینه شفافی باشیم از تحولات موسیقی در داخل و خارج از کشور و جوانان و علاقمندان به موسیقی رو در جریان آخرین ترانه ها، آخرین تحولات موسیقی قرار بدیم.
و پیام اینجا من باز این سوال رو باید از تو مطرح بکنم، به رغم اینکه بارها این سوال رو از تو پرسیدم، آیا ما برنامه ترانه درخواستی داریم؟
بار دیگه جای تشکر داره که این مطلب رو شما عنوان کردید. برنامه ترانه درخواستی نداریم، ولی همونطور که قبلا هم گفتیم نظرات تک تک شما شنوندگان عزیز در بخش موسیقی رادیو فردا تأثیر میذاره. ترانه هایی رو که درخواست میکنید در مدت کوتاهی به مجموعه ترانه های رادیو فردا اضافه میکنیم و حتما شنونده اونها خواهید بود.
با سپاس از تو پیام، در برنامه های آینده هم در انتظار تو هستیم تا با خبرهای خوب و وعده‌های خوشی که به شنوندگان میدی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا باشی و این مژده‌ها رو به شنوندگان بدی.
سپاسگزارم، شاد و خوش باشید.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که در آن دو شنونده شرکت کردند. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اختصاص داره به سوالی که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید در رادیو فردا پخش شد. از شنوندگان گرامی رادیو فردا پرسیده بودیم 30 سال از انقلاب گذشت، انقلاب رو امروز چگونه میبینید؟ 2 شنونده در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند، مراد و آریا. بعد از گذشت 30 سال انقلاب رو امروز چگونه میبینید؟ با مراد شروع میکنیم. بفرمایید مراد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، برای اینکه ما امروز انقلاب رو معرفی کنیم که چگونه هست، من لازم میدونم که 2 تا سوال رو من خودم اینجوری طرح کنم و جواب بدم بهتره. اولا ایران ما قبل از انقلاب چی بود؟ یک. سال دوم، رابطه غرب و مشخصا آمریکا و انگلیس با ما چگونه بود؟
آریا، صحبت‌های مراد رو شنیدید، نظر شما چی هست؟ انقلاب پس از 30 سال انقلاب رو چگونه می‌بینید؟
برای اینکه شما دقیقا متوجه بشین که انقلاب بعد از 30 سال چه دستاوردهایی داشته، باید اول بدونید که دنیا چه دستاوردهایی رو به دست آورده. بعد بیان برسیم به اینکه آیا انقلاب 57 انقلاب موفقی بوده یا خیر. این برمیگرده به اینکه شما از دید نه داخل ایران بنشینید و از به دیوارهای ایران نگاه کنید و متوجه بشین که آیا چه اتفاقی افتاده. دلیل که اولا اونا که انقلاب کردن 30 سال پیش، الان آدمای میانسال هستن و شنوندگان شما نسل جدید هستن که همه از فقط خیلیاشون همون روز انقلاب هم به دنیا آمده باشن، الان 30 سال هستن و اینا حتی قبل از انقلاب رو نمیدونستن. این سوال خوبی ایشون فرمودن که باید حتما بدونیم قبل از انقلاب چه. من خدمتتون مختصر عرض میکنم. قبل از انقلاب ایران در یک جایگاهی قرار داشت از لحاظ جهانی که شما اولا هر جایی که اسم ایران بود با سربلندی و با عزت گفته میشد. شما حتی اگر هر نوع سفر خارجی میرفتین، نه کسی متعرض شما میشد، نه صحبتی با شما بود. شما در یکی از بهترین جایگاه‌های جهانی قرار داشتین از لحاظ ملیت، که این بسیار مهم هست. علاوه بر اون، پول ملی ایران بسیار با ارزش بود و با اون میزان نفتی که در اون زمان تولید میشد، بله، و اون جمعیتی که در اون زمان داشت و اون میزان هم مقدار نفتی که داشت و با همون قیمت نفتی که داشت در اون زمان، مملکت بسیار مرفه بود و بسیار از لحاظ اجتماعی در سطح بسیار بالایی خصوصا از جهت رفاه و امنیت برخوردار بود.
مراد، صحبت‌های آریا رو شنیدید، پاسخ شما به حرفای ایشون چیه؟
عرضم به حضور شما که اگه ایشون بعد از انقلاب من بگه، بعد من جواب بگم کامل تر میشه.
پس آریا شنیدید؟
بله، من بعد از انقلاب هم عرض میکنم. بعد از انقلاب خدمتتون عرض کنم که متاسفانه به دلیل این که نیروهایی که انقلاب کردن عمدتا نیروهایی بودن که بعد از انقلاب به دلایلی از انقلاب سرخورده شدن و انقلاب رو کلا ول کردن. همون روشنفکرایی هستن که الان خیلی از اینا شما اگر دقت کنید تو تلویزیون ها و رادیوها باشون مصاحبه میشه و خودشون هم تقریبا حالتی دارن که پشیمون هستن و انقلاب رو در واقع سپردن کشور رو به دست افرادی که صرفا به جهت احساسات یک کاری رو انجام داده بودن، انقلابی رو کرده بودن و الان مونده بودن که چه بکنن، که بلافاصله کشور همسایه اومد و چون دید که سران ارتش و افراد عمرای ارتشی دیگه ایران نداره و کشور بسیار ضعیف شده، اومد حمله کرد و متاسفانه کشور رو به حالی انداخت که به حال جنگ بود و پس از اون دیگه هر چی که از اون به بعد پیش اومد در واقع ناخواسته انجام شد و مسیر کشور به مسیری رفت که الان داریم میبینیم. یعنی نیروهای اومدن به کشور رو اداره کردن که در اون زمان اصلا هیچ تخصصی نداشتن و این که تعهد بر تخصص مقدم هست به عنوان یک شعار مقدس واقع شد و همین که الان میبینیم و این کلا رسم شد در جامعه ایرانی، در نظام مدیریتی.
حالا من دیگه تقریبا ایمای کاملی از حرفای شما گرفتم دیگه. اجازه میفرمایید من از خدمتتون؟
آریا اجازه بده، صحبت ها یکم طولانی شد و مراد میخواد پاسخ بده به شما. مراد بفرمایید.
بله، من ایشون که میفرمودن ساکت نشستم گوش کردم، تقاضام اینه ایشون هم فقط گوش بدم به حرف من. اما نظر خودم، ببینید ایران ما علارغم مردم عزتمند و خوب و متدین با غیرت دینی، با انسانهای پاک، غیرتمند، با شخصیت، سابقه تاریخی هم دارن، ایرانی ها خیلی مایه افتخار ماست و از اون طرف هم با یه اقتصادی که حالا ما نمیگیم، بعضی هم میان این هم زیادی دیگه افراطیش میکنن، اقتصاد ایران اینه ما اینیم، نه خیلی این هم نیست، همون که هست باید بگیم. ایران یه اقتصادی بالاخره داره در حد خودش، نفت داره، گاز داره، بالاخره یه منابع طبیعی داره، یه منابع همین سوغولجیشی بودن ما، راه‌های ترانزیتی ما، اینا خودش هم یه مسائلیه بود. خب بالاخره ما چی بودیم تو اون زمان؟ این آقا می‌فرمودن که ما پولمون خیلی ارزشه. بله، من الانم به شما قول میدم، فقط عرضم اینه که شما حرف من اگه قبول نکنی فقط بگیر حرف منو، من به شما قول میدم ما الان همه چیز رو بذاریم کنار اگه حرف پول باشه، فقط بگیم آقا ما مثل افغانستان میشیم ایالت چندم شما آیه ایالت متحده آمریکا. قول میدم به شما بالاخره یه نقش کاذبی بازی میکنن یه چند روزی که شده، همونطور که برای بعضی جاها کردن. مثلا این نیست پول ما چی بود. ببین ایرانی کی بود؟ ایران به دلیل اینکه وابسته مستقیم به آمریکا بود، اینا رو که دیگه نمیتونیم رد کنیم، چند هزار مستشار آمریکایی اینجا بود، بالاخره نونخورشون اینجا بود، ارتش ما رو اونا تربیت میکردن. اینا مستندات اینا رو باید ببینیم، اینا که دیگه تعریف نیست، اینا سند میدادن، اینا تعیین میکردن چطوری حاکم تعیین بشه، شاه کی بره، کی بیاد، باباش کی بیه، خودش کی بمونه، او کی بره. بله اگه ما اینجوری باشیم بالاخره وضعیت ما خیلی تو دنیا خوب میشه. این خوبی که شما میگین منظورم اینه، اگه این باشه بله ما بگیم ما تسلیمیم، هرچی شما میگین چشم. خب اونا هم میگن که یه مقداری کمک‌هایی هم به ما میکنن، تحریماشون هم ور میدارن، یه مقدار میگن ایران هم خوبه. اما این به نظر من شخصیت ایرانی این نیست، ما این نباید باشیم که اینا میخواستن، اینا میخواستن ما تسلیم باشیم. یه وارد کننده محض، یه مصرف کننده محض، حتی مرغمون، حتی تخم مرغمون وارد بشه. تخم به قول امام میفرمان تخم مرغمون هم اگه آمریکا راش دور بود از اسرائیل نبردن. ببین ما اینا رو دیگه رو درباسی که نباید با هم بکنیم. ما لحاظ اقتصادی چی داشتیم؟ من چند مدت قبل از بچگی خودم که یادم میاد ما یه شفرت آمریکایی بود ماشینمون تو منطقمون. الان چند مدل ماشین میزنیم؟ ما دکترامون بنگلادشی و هندی بودن، الان چند تا دکتر بیکار داریم؟ چند هزار داریم؟ چند تا دانشگاه داریم؟ ما نفت و گاز اینامون به کجا رسیده؟ ما مثلا کسی اصلا باورشون میشد اینا که الان میگن ماهواره هوا فرستادی؟ ما خیلیشون هم اومدن گفتن دروغه، اومدن اول گفتن دروغه بعد گفتن نه نیست، الان خودشون میگن ناسا اومده شبانه‌روزی تایید میکنه که بده است. ببین مثلا کی اومده ما رو تحریم کرده؟ اگه ما بگیم آقا انرژی هستیمون رو تعطیل میکنیم، از شما هرچی میدید چشم سمعن و طاعتن. بله ما برادرانی داریم مثل مصر و کسای دیگه مصرف کنندن، هرچون رو میگن میگن چشم. ببین الان ایران لحاظ اقتصادی چیه؟ لحاظ علمی ما چی هستیم؟ وقت نیست متاسفانه. ما لحاظ توریداتمون چیه؟ بذاریم ما الان تو دنیا فکر کنم خیلی سربزیدم نیستیم. من تو خارجم به خدا ما خیلی از خارجی ها رو میبینیم اش تو چشای بچه های مصر و پاکستان و جای دیگه اش تو چشاشون جمع میشه، میگم به خدا ایرانی الان سرفراز تو دنیا. ما افسوس میخوریم حاکمای ما سرشون رو پایین انداختن. ما نباید خیلی چیزا رو نادیده بگیریم آقای جون.
آریا صحبت های مراد رو شنیدیم، نظر شما چیه آریا؟
خدمت هست کنم حرفای ایشون رو اگر شما بررسی بکنیم میبینید که ایشون همش نظرات نسبی میدن. یعنی که نظر نسبی یعنی که بالاخره ما حرکتی داشتیم. بالاخره شما، من این خدمت رو میگم، 70 میلیون جمعیت بالاخره اونجا هستن و اینا که یا نمیخوابن یا اینکه نمیشینن که ببینن مردم چیکار، بالاخره یه حرکتای میکنن. و از اون گذشته منابعی که ایران داره، منابعی که تازه جدیدتر هم کشف شده، اضافه شده، مثلا میدانهای گازی که وجود داره. یعنی من به طور مثال شما میگم، اینی که شما فکر کنید یه ماشینی که میتونه با سرعت 200 کیلومتر حرکت کنه رو شما با سرعت 20 کیلومتر بدین دست یه آدم بسیار ناشی، بگین این ماشین رو لطفاً ببر، بعد بگین که شما حرکتی هم داره میکنه، ماشین
ماینه شده. ببین مسئله ناشی نیست، مسئله یه عده‌ای هستن که نمیخوان ماشین حرکت کنه از بیرون، اینا رو ما باید قبول کنیم.
ببینید شما دشمن فرضی براتون خودتون درست نکنید. شما اگر مدیریت میدونید یه بحث علمی هست و اقتصاد دوتا بحث بسیار علمی هست.
ببینید بحث علمی مثلا انرژی هست.
صداتون روی هم نیافت تا شنونده ها متوجه بشه. مراد شما میخواین جواب بدید آریا بفرمایید.
آقا آریا ببین شما میفرمایید دشمن فرضی برای خودمون درست نکنید. من از اون آدمای متعصب نیستم که بگم ما میگیم دشمن اینطوریه. ببین ما چیزا با مستندا داریم حرف میزنیم. ببین ما مثلا اینو قبول داریم منابع فسیلی داره تموم میشه، انرژی هسته‌ای یکی از علومیه که لازمه و از منابعیه که باید الان دیگه شروع بشه کارش، استارتش باید بذاره شه تو کشورها همه اینجوری.
من
میخوام به آریا بگم
راجع به انرژی هسته‌ای
اشکرو اجازه بدید مراد صحبت‌های شما رو شنید، فرصت بدید که آریا هم صحبت کنه، بعد شما نظر بدید.
چش من خدمت شما هستم.
بفرمایید آریا.
در مورد انرژی هسته‌ای که شما اینقدر نگرانش هستین و میگین همه دارن جلو ما رو میگیرن، اولا این قراردادش قبل از انقلاب بسته شده باشه شوروی سابق.
قبول
انقلاب و نمیدونین 30 تا دونه از همین نیروگاه ها را اومده بودن و خودشون داوطلبانه میخواستن در اختیار کشور ایران بذارن.
اجازه بدید اینجا من اصلاح کنم. اجازه بدید من اصلاح بکنم. اون قراردادها اون زمان اگر خاطرمون باشه با شوروی بسته نشده بود، بلکه با کشورهای غربی بسته
بود، با آلمان بود.
بله بله درسته.
ولی چرا اونا یه طرف قراردادشون رو فسخ کردن؟ نه جواب منو بده آقا، چرا اونا تو انقلاب شد چی شد که قرارداد رو یه طرف فسخ کردن؟
اجازه بدید جوابتون رو آریا بده.
بله، به دلیل اینکه خدمتتون عرضم، اولا تا زمانی که شما این موضوع رو من برای توی این صحبت قبلیتون فراموش نکنم، تا زمانی که شما مستشار که الان اسمش از کنسالتانت در دنیای امروز رو به عنوان عاملی جهت بیگانه و انجام اهداف بیگانه در کشور بدونی، شما هیچ نوع پیشرفتی انتظار نداشته باشید. چون دنیا
نه، مستشار به معنی علمی ما بیاریم ازشون هر طوری ما میخوایم. ببین نه ببین اونم را داره.
مراد جان اجازه بدید، وقتی که صداتون میفته رو هم اصلا شنیده نمیشه، یعنی مفهوم نیست. ازتون خواهش میکنم واقعا هر کدومتون که سوال اون یکی سکوت بکنه.
میفرمایند که ببین ایشون میفرمایند که من مستشار رو یه جو چیز بدی حساب کنم. ببین دو تا نظریه است. اگه مستشار علمی باشه، در اختیار ما باشه، ما جایگاه های علمی که نیاز داریم استفاده بکنیم، بله خیلی هم چیز خوبیه. البته اگه خودمون داشته باشیم
شما الان داری استفاده میکنید.
ببین ما داشته باشیم ایرانیشو داشته باشیم که 80,000 آلمانی رو بیاریم پول ایرانو بدیم به اونا، 80,000 میگم ایرانی داشته باشیم تربیت کنیم اونا کار کنن به اونا بدیم چه بهتر. ولی اگر از اونا نشد استفاده هم بکنیم بازم خوب. ولی اون مستشارا اینا نبودن، اونا ساواکو تربیت میکردن، ارتشو تربیت میکردن. عزیز من اونا سفارت اونا برای ما استاندارد تعیین میکرد، برای ما وزیر وکیل تعیین میکرد، اصلا بس اینا نبود. من اونی که من میگم
نظر مراد بود. اجازه بدید ناچار هستم من این وسط بیام که صدای شما شنیده بشه و شنوندگان صحبت‌های شما رو بتونن متوجه بشن. آریا
بله.
نظر مراد رو شنیدید؟
نه، مردم اینه فقط که این منابعی که در اون زمان ما تخصصشو نداشتیم، منابع مثل مس یا مثلا سنگ آهن، منابع مختلفی که ما داشتیم و این مستشاران آمریکا یا هر جا مستشاران خارجی اونجا کار می‌کردن، یا منابع نفتی که ما داشتیم تو حوزه نفت و گاز داشتیم روشون کار می‌کردیم، و از زمانی که ما خودمون این میدون رو به دست گرفتیم و داریم انجام میدیم، اولا اینکه علم شما بدونید علوم تجربی علومی هست که باید حتما تعلیم دیده بشه، علوم خدادادی و
بله.
الهی نیست که بله. شما بهتون الهام بده. بعد از جهت دوم، اگر 80,000 نفر مستشار خارجی تو ایران بودن و ساواک تربیت میکنن، نهایتاً این انقلاب انجام شد با اون همه بس کار که انجام شد، نتیجه میگیم که اصلا این وجودشون ضرورتی نداشته. و 80,000 نفر آدم اگر داشتن، اصلا خود نیروی ساواک من نمیدونم 80,000 نفر کلش بود که حالا مستشار اینقدر داشته باشه.
حالا روی آمار شما زیاد انگوش نذاریم، من مسئول ناد ایران نیستم، اینو شما زیاد انگوش نذارید. مثلا میگین 10,000 20,000، ما چرا آمریکایی بیاریم که ساواک تربیت کنه بیفته به جون زن و بچه مردم؟
حالا یه نکته اگر اجازه بدید، خیلی
اجازه بدید.
ما تو اصلش مشکل داریم، ما اینو نمیگیم که 80,000 نه 10,000، ولی ما چرا بیاریم کسی که یاد به ما بده چطور زن و بچه خودمون رو کتک بزنیم؟ ما تو اینش مشکل داریم.
این نظر
خب شما
نظر علم... مراد آریا شما پاسخ بدید. خواهش میکنم روی همدیگه صحبت نکنید تا شنوندگان متوجه صحبت‌های شما بشن. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا من فکر نمی‌کنم هیچ مستشار خارجی اومده بود به شما یاد بده زن بچه چجوری کتک بزنید. این چیزایی هست که الان شما خیلی از مستشارای داخلیتون میتونن بهتون بگن. دوم این که من میخوام خیلی مهم این نکته رو یادم نره بگم، اینه که شما پیشرفت‌های علمی جهان رو به حساب دستاوردهای انقلاب لطفاً نذارید. شامل موبایل، اینترنت، پیشرفت‌های علمی پزشکی، پیشرفت‌های صنعت خودروسازی، این مسائل لطفاً به جای پیشرفت‌های ایران نذارید، چون در همون زمان هم
لطفاً شما نه ایشون اینطوری صحبت می‌کنه که انگار ما نمی‌دونیم موبایل تو دنیا ساختن، ماشین تو دنیا ساختن. حرف ما این آقا، ما قبل از انقلاب یه ماشین هم نداشتیم، الان 10 مدلشو می‌زنیم. موبایلی که خارجی‌ها می‌زنن ما هم الان تو ایران می‌زنیم. ما موبایلی که خارجی‌ها خیلی پوز میدن هوا می‌فرستن، جز 6 کشور بیشتر نیستن، ما هم الحمدلله بچه‌ها ما غیرت کردن هفته قبل فرستادن. حرف ما این نیست که دنیا ندارن، حرف ما اینه که ما هم می‌خوایم مثل من... اتفاقا ادعای ما اینه می‌خوایم مثلشون بشیم بعدشون میاد. چرا؟ جواب بدید.
حالا از تصمیم
باشید. اجازه بدید که آریا پاسخ بده.
چشم.
اول من فکر نمی کنم کسی بعدش بیاد که شما انرژی هستید، چون قبل از انقلاب جور عرض کردم، قبل از انقلاب اینا همه بود، ماشین سازی بود. شما از زمانی که انقلاب انجام شد در 30 سال گذشته بیش از 10 ها مدل ماشین و نمیدونم صنایع مختلفی که الان خیلیاش هنوز به ایران هم نرسیدن، صنایع سنتی که شما میفرمایید اینا پیش اومده و انجام شده و اینا متکامل هم شده اتفاقا. یعنی زمانی بوده که اتفاقا در طول 30 سال گذشته به دلیل رشد تصاعدی علمی که در جهان وجود داشته خیلی از صنایع اصلا به طور کلی متحول شده و این
چند ما رو هم بدیدید.
حالا یه عرض کوتاه دارم فقط جهت اطلاعاتون. شما برای اینکه بدونین این پیشرفت‌های حالا صنعتی علمی اقتصادی ایران به چه ترتیبه، بهتر هست که مقایسه کنین با کشورهای همتراز ایران در زمان انقلاب و الان ببینین اونا به کجا هستن. مثلا شما کره جنوبی یا مثلا تایوان
مراد کنی. اجازه بدید حرفای آریا تموم بشه، بعد هر چقدر دلتون بخواد شما میتونید صحبت کنید. فقط اجازه بدید حرفاش تموم بشه.
البته اینو شما من عرض میکنم، شما بهتر از این کشورهای مشابه رو که در زمان قبل از انقلاب به طور کلی هیچ نوع پیشرفتی نداشتن و الان دستاوردهایی رو با مدیریت خودشون و استفاده از موقعیت‌های علمی جهان به دست آوردن. ببینید هیچ کدوم از اینا نوکر آمریکا یا انگلیس هم یا اروپا هم الان نشدن اتفاقا، و همه اینا اتفاقا دارن جز قدرت‌ها و اقتصادهای نوظهور دنیا هستن. هیچ کس هم نیومده که دستای اینا پاها اینا بازوها اینا رو بگیره که نذارن این گروه خاص پیشرفت کنن. همه دنیا
ببین آقا آریا یه جوری صحبت میکنم کسی دست نمیبنده، کسی نوکر نیست. من اتفاقا خیلی محترمانه به کشورها به بقیه دارم خطاب میکنم، پس اینو منکر نشین. اینو که دیگه نمیتونی منکر شید. تو تلویزیون اعلام میکنم ما سال فلان قدر میلیارد دلار بودجه میذاریم برای ساقط کردن فلان نظام. چرا؟ مگه مردم نآوردن رو کار؟ حالا بدم باشه بد اون مردمه، به ما چه مربوط؟
حالا اجازه میفرمایید من یه جمله عرض کنم. بحث من این هست که ما نیاز داریم به یک عده یا یک گروه یا یک فرد وطن پرست که اولویت شماره یک این وطنش باشه و ایران باشه و هیچ نوع اولویت دیگه رو هیچ نوع عرض میکنم به این اولویت ترجیح نده و بر اساس این با هوش و درایت اگر میتونه از کشور غربی و اروپایی و آمریکایی یا هر کی بتونه استفاده کنه برای کشورش استفاده کنه. اگر میتونه به هر طریقی به هر طریق سیاسی میتونه کشورش جلو ببره ببره، اگر خودش توان علمی داره اداره کنه، اگر نداره مشاور بگیره، اگر نداره اجازه بده سرمایه‌گذارا بیان و مشاورانشون رو بیارن. من عرضم اینه که ما کشوری
میخوایم. اجازه بدید مراد صحبت‌های آریا تموم بشه. قرار اجازه بدید صحبت‌های آریا تموم بشه.
تا ابد برین شعارات خودتون رو بدین. بله من عرضم اینه که ما نیاز به همچین گروه یا آدمایی داریم که بسیار دلشون برای مملکت ایران بسوزه و هیچ چیز دیگر ترجیح به مملکت ایران ندن.
مراد شما بفرمایید. خواهش می‌کنم نتیجه گیری تو حدود 2 دقیقه بفرمایید.
عرضم بزرگ شما، من اولا خوشحال شدم که یه فرصتی شما ایجاد کردید ما بتونیم حرفامون و نظرامون راجع به موضوع مهم مملکتمون بگیم. اولا از شما تشکر میکنم، انشالله اگه پخش بشه برنامه. من به عنوان یک ایرانی نظر خودم اینه که ما افتخار میکنیم که یک کشوری که البته نه اینکه نداشتیم اومدن کردن، نه این نظر رو هم من ندارم، این سیاقا که میفهمم من اینطوری متصور نیستم، نه اینکه ایران هیچی نبود امام اومد. ما اگه مردممون لیاقتشو نداشتن امام هم می اومد، تاریخ نمونهشو داره، نمیشد. ایران غیرت داره، ایرانی ها هوش دارن، ذکاوت دارن، تعصب دارن، امکاناتشو هم دارن، موقعیتشون هم ثغل‌جیشیه، امکانات اقتصادیشو هم دارن و ارزشش هم دارن. الان میدونیم ثابت شده، میبینیم.
مراد به پایان برنامه رسید. سپاسگزارم از هر دوی شما که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فرد
کنم. از آقا ریان تشکر میکنم، از شما تشکر میکنم.
متشکرم. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. گرانی و بیکاری بیدار میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران. و در این لحظه به پایان این مجموعه خبری از رادیو فردا نزدیک می شویم. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. تا اون زمان با ما همراه باشید.